بس يعني فاهم، انا هروح على الحقن فانا هموت فانا، اما وزني بني جاء انا نزل عليه السلام ده يعني رسول الله ده سهل رسول الله اون بوك تربيتي به جريشن حتى بقيمه شهادت شما شده بود انفاق کردن و سعی کردن امت را با اون خدایی بازی تربیت کنند و در طول تاریخ جوامع اسلامی از این تربیت امام حسین و درجه امام حسین علیه السلام برمد بودن و شدن به خواهند بود، یعنی اون بعد هدایتی امام هست و خاص حتی به زمان خودش هم نیست، یعنی میتونیم بگیم که تربیت فرازمانی بود الحسين على أن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة مفتي بشهر سفينة إمام حسين عليه السلام بعض الروايات كل ناس من النجاة وسفينة الحسين أوسع وأسرع إمام حسين اشتري إمام حسين هم بيشتري أفراد الأفراد وهم سريعين شراكة هم أسر وشهادات وعاطفة وإحساسات وتفكير وتعبد همه چیز در بود در اینجا جمعه یه سوپرمارکت نیست که همه رو هدایت ها درش یک جا با هم اومده و لذا بسیار غنی این هسته در هدایت و تأثیراتش رو ما در طول تاریخ و در زندگی های خودمون میبینیم که مردم با آنسان اسلام دمساز میشن و تحولشون از این طریق خیلی سریعتر، آسانتر و عملیتر میباشد. خب این نکته مهمی است که شهید سعدی پیش دست گذاشتن که از راه تربیت، از شاهراه تربیت این شهدا میان و الگودهی را به عهده میگیرد و این را در خود آیات قرآن هم ما به خوبی می‌بینیم. هر آیه یزکیهم که اشاره شد که چهار بار در قرآن اومده و همیشه یزکیهم قبل از یعلمهم از کتاب و حکمت اومده. در سه مورد از این چهار مورد اول فرموده یزکیهم بعد فرموده یعلمهم کتاب. در یه مورد که از زبان ابراهیم علیه السلام است درخواست میکنه که رب بنوار حفیر رسول فرحسنه یکی علیه این آیاتی خیلی علیم و مکتب و علیه که باید زد چیده اونجا کسی را بعد از تعلیم کتاب خب از راه تذکیه یا از راه الگودهی ولکم لقد کار لکم فی رسول الله اسوه حسنه پس اینجا میبینیم که پیامبر نقشش نقش اسوه است حالا اگر حکومت میکنه و به حاکمیت میرسه نقش اصلیش تربیتی یعنی حاکمی که مربی و مربی تحاکم خب این چنین نگاهی خیلی متفاوته با اون مثالی که حاکمیت و اقتدار را خودش یک هدف میپندارد در حالی که اینجا حاکمیت و اقتدار وسیله ایست و ابزاری است و یک فرصتی است که در اختیار حاکم قرار داده میشه تا اینکه بتواند اون نقش تربیتی خودش خودش را انجام بده. لذا میبینیم و این دفع شبهاتی هم هست در این کلمه ائمه علیه السلام علی رغم اینکه به حاکمیت ظاهری فرض امام حسن علیه السلام نرسیدن ولی در طول زمان اون هدایتگریشون و حاکمیت قلبی و روحیشون که یعنی هدایت و تربیت این را ایفا میکنند یا اون حاکمیت ظاهری هیچ وقت ملاک اون ایفای نقش نیست یعنی فقط یک مرجعی اگر در یک جایی نشسته دستش به قدرت و حکومت نمیرسه، اما میتونه کنترل کننده باشه، میتونه ناظر باشه، میتونه هشیار دهنده باشه، میتونه هدایتگر باشه، اون نقش هدایتگریش را اون نقش اصلیشه داره ایفا میکنه. حتی اگر به طور ظاهری الان قدرت در دست او نباشه، کاری که فقهای ما در زمان سلاطین حالا قاجار و صفویه انجام میدادن، شاه کسی دیگر بود، ولی شاه واقعی یعنی حاکم واقعی فقیهی بود که در شاه هم سلطه داشت، سلطه بر قلب او داشت، بر فکر او داشت، بر دستورات او داشت، از احترام و تقدیری که برای اون فقیه داشت، فقیه بیشترین بهره برداری را از اون سلطه و از اون اقتدار و از اون جایگاه می نمود و هم حاکم و هم مردم را هدایت می کرد. خب این همون نقشی است که از این رکن شهید خواسته شده. از اگر شما آیات شهادت را دنبال بکنید، ببینید که در آیات شهادت ما نکات فراوانی را قرآن مطرح میکنه که شهید محاسبه میشه، شهید در روز قیامت به ظاهر بازخواست، ولی در واقع یک نوع باز ایفای شهادت میکند نسبت به امت خودش، و در روز قیامت به عنوان شاهد واقعی آورده میشه که مردم متوجه بشن که چنین فرصتی داشتن و در اختیارشون بود و اینها متاسفانه از این فرصت استفاده بهینه نکردن. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. هر امتی شهیدی داره. این یکی از نکات مهمی است که نظریه را تصدیق میکنه، یعنی این فرضیه را به صورت یک نظریه در میاره که هر امتی شهیدی داره، هر امتی شهیدی دارد و داشته، و در روز قیامت از هر امتی میشه با شهیدی و شهیدی از هر امتی می آوری و تو را هم شهید در این آوری امت می آوری. پس استثناء از این ما نداریم، یک جامعه این که شهید الهی و ناظر الهی بر او وجود نداشته باشه. در آیه دیگر به فرمان با تلال که جعلناتون امت المسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما هم پیامبر را بر شما شهید قرار دادیم و هم شما را نسبت به بقیه امت را، یعنی جایگاه امت اسلامی، جایگاه امت وسط، امت متعادل و مقتدری که تربیت شده این پیامبر باشد، می تواند در جایگاه ناظر و رقیب و شهید در اون محقیقت این شهید، این است که این چون یه الگوست، یه معیاره. نکته مهمی، شهید چرا شهید میشه؟ شهید در حقیقت ما در هر ارزیابی که از هر کسی میخواییم بکنیم، یه ترازی، یه معیاره، یه میزان من که با او بسنجیم. این که گفته میشود که ما از این اعمال امت را قلیل و میزان الاعمال، در این امت ما میاییم اعمال این امت را با یک میزان و اون اعمال امیر المؤمنین علی علیه السلام میسنجیم. چرا؟ یعنی عمل علی علیه السلام یک میزان، یک معیار برای سنجش. چرا؟ چون کاملترین عملی است که تحقق پیدا میکنه. شما اگر یک استاد خوبی باشید، 20 شاگرد داشته باشید، امتحان میگیرید، بعد میبینید که یکی از این طلبه ها جواب کامل داده به او 20 میگید، او رو شاپور قرار میدید، بقیه برگه ها رو به تناسب با او نمره میدید، میگید در این کلاس بالاترین و بهترین فرد این بود، حالا بکنه جواب های او مثلا مقبول شما نبوده، ولی میدونید ظرفیت این کلاس و قابلیت این 20 نفر شاگرد همین بوده که این بالاترینش و مستعدترینش درجه فهمش اینه. خب این با همه وجودش اومده زحمت کشیده مستحق بیست. این بیسته، این شخص را شما در حقیقت میزان و معیار قرار بدید و بقیه را با این معیار میسنجید. خب علت این که این شد ملاک و معیار این است که او دارای خصوصیاتی است که اون خصوصیات و ویژگی ها او را به مقام معیاریت و میزان بودن در اون. این که در هر جامعه یه شهیدی هست، این یه انسانی هست که اعمال او، رفتار او، تکامل او و کمال او به جایی رسیده که در حکم میزان و معیار شده برای اون امت، در اون شرایط اون انسان این مقدار از ظرفیت داشته، این بالاتر ظرفیتی بوده که این انسان در اون شرایط میتونسته داشته که در اون جامعه این میشود میزان اون جامعه. همه اعمال دیگران با این میزان سنجیده میشه. خب این میشه شهید، هم بالاترین انسان در میان اون مجموعه همین انسانه و این انسان میتونه جایگاه نظارت و رقابت یعنی میزان سنجش در حقیقت بذاره که بفرماید ما این میزان سنج. شما هم اگر پیرو به این پیامبر خاتم باشید وسط به وسطیت برسید که ما شما را در نظام آفرینش و در نظام تشریع به گونه ای برنامه ریزی شده که شما به اون وسطیت، اون اعتدال مطلوب، اون میزان برسید، به اونجا که برسید شما هم برای امت دیگر میزان و معیار بشید و شما هم شهید میشید در سال امت ها. و کدالی که جعلناکم امتا وسطا و تکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. عیسی علیه السلام وقتی خدا او را در روز قیامت سوال میکنه که چرا این امت که منحرف شدن و اینها که موحد بودن در اساس توحید ما اینها را خواستیم حرکت بدیم و تربیت کنیم، چرا این چنین شدن؟ انت قلت للناس اتخذونی وامی الهین. عیسی، آیا تو به مردم گفتی من و مادرم را به تو خدا و اله قرار بدی؟ عیسی علیه السلام حاشا میکنه به این فرمایت اصلا امکان نداشته، امکان نداره من چنین حرفی را بزنم، من پیامآور تو هستم، رسول تو هستم، چگونه در این امانت خیانت کنم؟ و بله من تا زمانی که در میان اونها بودم و کنت علیهم شهیدا، و زمانی که میان اونها بودم این معیار، این میزان، این مقیاس حضور داشت، حالت چی؟ جایگاه شهادت و نظارت را بر اونها داشته. ما دو کسی فلم ما توفی کنیم کنت انت الرقیب علیهم، من رفتم به حضور نداشتم، خودت دیگر میدانی که چطور کنیم، خودت رقیب و ناظر بر اونها بودی و انت علی کل شیء شهید، هم بر من هم بر اونها هم بر تمام زمانها شهید هست. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، این همون نقطه ایست که اشتقت کنیم که از همون مجموعه شهیدی انتخاب میشه. چرا؟ چون در هر مجموعه شما مقیاس معیار را متناسب با اون مجموعه باید بگیرید، نمیشه مقیاس غیر واقعی و دور از واقعیت قرار بدید. مقیاس واقعی این که در این شرایط، در این زمان، در این دوره زمانی و با این شرایط و امکانات موجود علی ابن ابی طالب علیه السلام در میان این مجموعه به اینجا رسید، فلان و فلان و فلان شما بودید تو اون شرایط، چرا شما کوتاهی کردید؟ میتونستید به اینجا برسید. علی میزان اعمال دیگران میشه. رضا آمد بعد از شهادت در میمون علیه السلام عرض کرد یا علی، فرق تو با دیگر خلفای این بود که خلفای دیگر با مدال خلافت کسب افتخار میکردن، اما تو به خلافت افتخار داری، خلافت به تو میبالی، تو به خلافت نیازی نداشتی، خلافت به تو نیاز داشت. این جایگاه حکومتی یکی را مثل علی میخواست، اما دیگران به طمع خلافت، به خاطر خلافت، به خاطر اون جایگاهی که خلافت داره حریص بر خلافت شدن و میخواستن کسب افتخار کنن از خلافت، و همین هم شد. اگر اینا به خلافت نرسیده بودن، یه انسان معمولی، شهروند معمولی بودن، و این همه در میان صحابه برای خودشون مقامی کسب نمیکردن. اما علی علیه السلام باری که او از خلافت کنار گذاشتن، اما اون زیبندگی برای خلافت و اون تناسب برای خلافت و این خلافت یکی مثل علی را میطلبد، این در طول تاریخ بوده و هست و خواهد بود. تا یک مسیحی مثل جورج ارداق بنویسد الامام علی صوت العدالت الانسانیه، صدای عدالت، عدالت انسانی در وجود علی علیه السلام تجسد پیدا کرده، و نه فقط عدالت اسلامی، عدالت انسانی، بشریت به این عدالت نیازه، فراتر از زمان خودش و فراتر از عصر خودش. خب علی میشه میزان اعمال امت. چرا؟ چون علی یک میزانی داد که فرازمانی بود، حتی از زمان خودش هم، یعنی هم برای زمان خودش میزان، هم برای بعد از زمان خودش میزان قرار می گیرد. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين. خب گفتیم نقطه‌ای که در این آیه هست این است که بلا فاصله بعد از ذکر این اصل نبعث فی کل امت شهیدا علیهم، ببینید این مال روز قیامته، ولی قیامت تجلی اون واقعیت های دنیاست و تجسم دنیاست به یک معنا، و بازتاب و آثار دنیا در آخرت اونجا نمایان میشه. حالا که در قیامت ما در هر امتی شهیدی برمی انگیزیم از خودشان، یعنی در دنیا ما این رو شهید قرار دادیم، حالا در آخرت نیز به شهادت اون بسنده می کنیم و از اون می خواهیم که شهادت بدهد بر امت خودش به اتمام حجت مجدد در محکمه الهی، یعنی در زمانی که قاضی میخواد قضاوت کنه شهید اونجا باید شهادت بده. شهادت در خارج از اون صحنه قضاوت شاید اون شهادت ها بگیم کارساز نباشه، شهادت در جایگاه شهادت و در مقام شهادت مطلوبه. لذا در جایی که خدا دادرسی میکند اونجا به این شهید نیاز پیدا میشه که بیاد بر امت خودش شهادت بدهد. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، هم قانون کلی رو گفته، هم شهید بودن پیامبر نسبت به این امت خودش. بعد می‌فرماید ما در مقام بیان هستیم، این را برای تفریحی ذکر نکردیم این مطلب را، حالا یه تذکری باشه، نه، یه اصلی است که این اصل مورد عنایته. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما از چیزی فرو گذار نکردیم، همه چیز را در این کتاب بیان کردیم. و یکی از چیزهایی که همین الان بیان کردیم شهید بودن انبیا بر امتهای خودشون و شهید بودن شما بر امت خودت، و هدن و رحمتن و بشرا بالمسلمین. و این شهادت شهید قرار دادن، این در حد همون هدایتی است که خاص خدا عنایت ویژه برای انسانهایی که اونها را آفریده و مقام خلافت سونده، اما باز اونها نیاز به اون بعد هدایتی و رحمت ویژه ای دارد، نفرمود این رحمت برای همه انسان ها و رحمت و بشرا للمسلمین، کسانی که تسلیم میشن و میان تسلیم این حق میشن یک هدایت خاصی نصیب اونها میشن. هو سماکم المسلمین من قبل، این نامگذاری یه نامگذاری تصادفی نیست، یه نامگذاری مورد عنایت خدا شما را مسلم نام گذاری کرد. مسلمین جمع اینجا باز به بحث‌های قبلی ما رفت داره که نگاه اجتماعی، نگاه جمعی به این نام مسلم ها، و اصلا ما کن هر فردی را مسلم نام گذاری کرد، شما را مسلمین نام گذاری کرد. و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم، باید شما که مسلمان میشید و مسلمان نام میابید تا اینکه پیامبر بر شما شهید باشد، یعنی مقام شهادت هنوز مورد نیازه، باید که اینا تسلیم اراده حق شدن، ولی این تسلیم اراده حق شدن الگو میخوان معیار میخوان، میزان میخوان. به شما گفته میشه آقا برید عبادت کنید، گفته نمیشه چجوری عبادت کنید. افرادی میآمدن خدمت امام صادق علیه السلام میفرمودن چجوری نماز، این نمازی که میخونیم چطور؟ امام فرمود مثل من نماز، یعنی فرمود من اونجوری شد. پیامبر فرمود صلی کما رأیتمونی اصلی. حالا این نماز توصیفی با این نماز تطبیقی خیلی فاصله شد. خب پس این آیات در حقیقت هم مستند این رکن دوم هست و خیلی مهمه این آیات. حالا چه بسا آیات دیگری هم باشه، شما مراجعه کنید ببینید آیات دیگری برای شهادت به این مفاهیمی که گفته شد آیا پیدا میکنیم یا نه. دو، در این آیات اون ابعاد مختلفی که برای مسئله شهادت مطرح شده عنوان شد و اون بعد هدایتی شاهد و بعد معیار بودن اون شاهد هم در اینجا روشن شد. پس یه اصل کلی اجتناب ناپذیره که این اصل در کنار خلافت انسان ها مطرح میشه و اصل حاکم بر اون خلافت خواهد. خب میبینید نتیجه این تصویر چه میشود؟ این میشود که در حقیقت شهید سر چند مقام برای انسان ها قائل شده. این خلافتی که خاص آدم نبود بلکه برای جنس بشر بود، این یه مقام، یه مقام بالاتر، مقام شهادت. حالا اینو میگید شما به عنوان خلافت خاص، یعنی این یه رتبه بالاتر از خلافت هست که در اون خلافت شهادت و نظارت اشراف شده، ولذا بعد شهادتش بعدیست که میچربد بر بعد خلافت. یعنی پیامبر خاتم ائمه خلیفه هستند، ولذا هم خلیفه خدا هم خلیفه الله اومده در عدلیه و زیارات و هم خلیفه رسول الله اومده و هم امین الله اومده. اما اون مقام شهادت هست که این مقامی است که باید بیشتر نمایان بشه تا اینکه جایگاه و وظیفه ای که این امام یا این پیامبر باید ایفا کنه مطرح بشه و در حقیقت اون خط و اصل مکمل اصل خلافت خواهد. این دو مقام برای، یعنی دو رتبه از خلافت، یه خلافت خاص، اون عام بود، این خاص بود، اون احتیاج به نامگذاری نبوده، احتیاج به نصب خاص داره، یعنی پیامبر تعیین میشه از طرف و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خب یا ما تو را شهید قرار دادیم، جعل شهید و نصب شهید همانند اون نصب عامی که اونجا بود، اینی جعل فی الارض خلیفه، جعل عام بود. لذا اینجا که بحث ولایت فقیه هم این معنا پیدا میکنه، وقتی میگن که بعد شهید سر میفرماید نصب فقیه از چه نوع نصبی، عام یا خاص؟ فقیهی که مورد نصب امام معصوم قرار نگیره نصب او نصب عامه، این نصب عام مثل او انجام گرفته در باره نصب بشریت و انسان ها به عنوان خلیفه خدا. اما با تفاوت هایی که حالا در اونجا شرایطی برای اون خلیفه قرار داده شده که حالت نظارت پیدا کنه، اون مقدم های نظارت را که در اون فقیه به وجود می آورن به دلایلی که حالا در آیه قرآن بعد باید اشاره کنیم که این آیه که راجع به جایگاه احبار علمایی که در جامعه بشری جایگاهی بهشون در این آیه داده میشه، بعد فرمود به مستحفظو من کتاب الله و کانو علیه شهدا. این جایگاه به این خاطر بهشون داده شده که اینها به عنوان امین بر این جایگاه و این مقام قرار داده شدن و اینها در حقیقت عالمان و دانایانی هستند که متعهدند به این علم خودشون و در حقیقت همون نکاتی که در امام معصوم ما داریم، یعنی عالم باشه یا معصوم باشه تا خطا نکنه، فقیه به اون رتبه نمیرسه، نه علمش نه اون اسمه، ولی تاریتل و معصوم میشه از لحاظ علم از لحاظ اسمه، حالا هرچند فاصله زیاده، ولی اون مقداری که فقیه بهش میرسه جایگاه بسیار رفیع و بلندیه که میتونه تضمین کننده اون حرکت تکاملی اون جامعه باشه. به این خاطر میبینیم که البته با این تفاوت که میان ما و اهل سنت هست، ما میگیم این فقیه در ترکب ولایت امام معصوم همیشه حرکت میکنه، یعنی در دوران غیبت امام معصوم مثل این دوران فقیه ما باز فقیهی سرگردان، فقیهی متحیر نخواهد بود، فقیهی که یک ناظر و پشتیبان داره و اون امام معصومه که در صورت لزوم او را میتونه کمک کنه و یاری بده و او را در مسیر مطلوب نگه داره و مستقیم یا غیر مستقیم هدایتش کنه. بنابراین جایگاه فقیه داده شده در حقیقت بیاد سد مسد، دیگر چی؟ سد مسد خبر، خبر نیست ولی سد مسد خبر میکنه. اینجا هم فقیه سد مسد کار امام را داره به عهده میگیره و انجام میده و امام هم دورادور یا طور غیر مستقیم او را هدایتگری میکنه. لذا این حرکت اهدافش به هم نمیخوره، تضمین شده است. بنابراین اصل شهادت در این آیات روشن شد. حالا این شهادت هم برای انبیا، هم برای اوصیاء انبیا، هم برای فقها در آیات قرآن مطرح شده. این بحثی است که بحث بسیار مهمیه. شهید صدر یک امتیازی که بر دیگران در اینجا دارن همین استدلال و استشهاد به این آیه قرآنی است که برای علما و احبار، یعنی علمای دین هستن، جایگاهی در متن تشریع منظور شده و این از باب ضرورت و اضطرار و امثال اینها نبوده، بلکه جایگاه منطقی و طبیعی. ولی اینا شما الان در همه جا ببینید، وقتی یک استادی در یک رشته پروفسوری به معنی پروفسوری میرسه و حالت مرجع پیدا میکنه برای کلیه دانش جویان و اساتید اون رشته و همه به اون رجوع میکنند، این رجوع یک رجوع منطقی است. چرا؟ چون داناترین انسان اون رشته است، لذا او حکم مرجعیت پیدا میکنه. وقتی یک فقیه هم در امر دین ممکن مرجع همیشه مرجع شرط عالمیت گذاشته شده در مرجعیت، صرف عالمیت کافی نیست برای مرجعیت، صرف و نکتهش این است که او باید به جایی برسد که به طور طبیعی این جایگاه را احراز کنید، نه اینکه این جایگاه را با اوصاف و القاب و با تبلیغات دیواری و غیر دیواری فرد مرجع میشه. مرجعیت، مرجعیت واقعی این است که انسان قابلیت و با کفایت علمی و معنوی به جایی برسه که نسبت به دیگران مقام مرجعیت، مقام حق نظارت، یعنی حق تقدم علمی بر دیگران پیدا میکنه، لذا مرجعیت پیدا میکنه. بنابر این میبینیم که قرآن یه چنین جایگاه را به فقیه میده، این جایگاه یک جایگاه منطقی است بر حسب این معیارهای طبیعی و منطقی که ما داریم، بسیار قابل فهم و قابل توجیه و در حقیقت در همون مسیر حکمت، حکمت الهی این اصول دارن کارگشایی میکنن و مشکلات جامعه بشری را حل میکنن. در سلام از جلسه بعد روی آیه شریفه بیشتر تمرکز میکنیم تا این بعد هدایتی و نظارتی و شاهد بودن و شهید بودن انبیا و اوصیا و فقها در امت اسلامی و حتی در امم قبل از اسلامی، چون این آیه مربوط به حضرت موسی علیه السلام هست و تورات، حتی میشه گفت این اصلی فرازمانی مخصوص به اصل پیامبر نیست، فقط علمای امتی کنم است، علمای هر امتی که این جایگاهی پیدا میکنند، جا هم برای موسی مخصوص شده و هم برای غیرت موسی دوران بعد از موسی ساری و جاریه و مخصوص حکم خاص دوران موسی یا مخصوص تورات نیست، بلکه حکم عامی هست. شیخ زر تعمیم میگه، استدلال میکنه که این آیه یک اصلی را داره نهادی میکنه، و این بسیار مهمه که در بحث فقه فقیه امتیاز خاصی است برای شیخ زر. بسیار فقیه فقها فقط از روایات و از اصول کلی دیگر بحث ولایت فقیه را سامان دادند.